به نام خدا سلام می کنم خدمت همه بچه های گل نوتروفیلی، مشاورها و همکاران عزیزمون. پویا فخیمی هستم، دانشجوی پزشکی و مسئول مشاوران تیم نوتروفیل. امروز با یه مصاحبه پر و پیمون و خوب خدمت شماییم. بدون معطلی بریم و با ایشون تماس بگیریم. خانم سلام،
سلام،
فخیمی هستم از تیم نوتروفیل. حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
خب الحمدلله. بریم شروع کنیم بر مصاحبه.
بله بفرمایید.
خب اول شما یه معرفی ریز از خودت داشته باش. از خودت بگو، از رتبت بگو، از رشته و دانشگاهت بگو.
بله، شهر افری هستم، رتبه 1059 منطقه 1 در کنکور 1401 و رشته دندانپزشکی دانشگاه سمنان.
خیلی عمالی. شما سال اول رتبه 3700 رو کسب کردی، درسته؟
بله درسته.
و سال دوم هم که شد رتبه 1059. میخوام ببینم چی شد، چه عواملی باعث شد که رتبه شما بهتر شه و این رتبه خوب رو کسب کنید؟
به طور کلی میخوام بگم اینکه من امسال خیلی به کتاب درسی تمرکزم بیشتر کردم. با اینکه کتاب درسی خیلی نادیده گرفته میشه برای بچه ها، اما برای من خیلی کمک کرد که اون مطلب رو به صورت عمیق یاد بگیرم. من بیشتر سال قبل مطالب رو به صورت حفظی میخوندم، فقط حفظ میکردم و در همین حد یاد میگرفتم، اما وقتی سوالی تنگ پیچیده تر میشد دیگه نمیتونستم حلش کنم. همچنین تست فنی ها امسال خیلی افزایش شد مثل پارسال. تست زماندار که نقطه ضعف من بود پارسال، امسال خیلی بیشترش کردم. نظم زیستی هم خیلی بیشتر شد. مثلا پارسال من تا ساعت حتی دو نیم نصف شبم بیدار میمونم که مثلا بیشتر مطالعه کنم، ولی از اون وقت خب بیشتر از خواب پا میشدم. این که بتونم برنامه‌ریزی کنم چه زمانی کارم انجام بدم خب نقش خیلی مهمی داشته. مداومت و پیوستگی مطالعه هم خیلی نقش مهمی داشت که حتی ممکن بود ساعت مطالعه هم بعضی روزا افت کنه، ولی بازم پیوستگی رو حفظ میکردم و نمیذاشتم که قطع بشه و تا روز کنکورم همطوری میخوندم.
بله خیلی عمالی. کتاب درسی که به اندازه کافی مهم بود امسال با توجه به اهمیت امتحانات نهایی، کتاب درسی خیلی اهمیتش بالاتر رفته. به طور کلی میانگین ساعت مطالعه و تعداد تست شما روزانه چقدر بود؟
خب من اوایل که شروع کردم انرژی بیشتری هم داشتم، حدود 10 تا 12 ساعت میخوندم، اما خب دوران نزدیکای عید و زمستون و اینا کم افت کردم و به 7 تا 9 ساعت رسیدم، ولی خب باز دوباره بعد عید دوباره تونستم باز ساعت همون برگردم و 9 تا 12 ساعت زنگ کردم بخونم.
اهمیت
بفرمایید.
شما بفرمایید.
خواستم بگم که ساعت مطالعه بالا خیلی برای من ملاک نبود که مثلا هر روز بخوام ساعت مطالعه خیلی بالا بخونم که بعد روز بعدش باز نتونم باز ادامه بدم.
دقیقا. شما زیست و شیمی رو ترکوندی، شیمی 73 زیست 70. کنجکاو شدم بدونم که منابعتون تو این درس ها چی بوده، چه روشی برای خوندن این درس ها داشتید؟
منابع هم اگه میخوام بگم، برای زیستم من خیلی سبز جامعه داشتم، مشروعی پایه و آیکی گاز هم داشتم. شیمی هم همون خیلی سبز بود، بعد میکرو بود، مفکران دهمش هم داشتم و یکم کتاب سنگین بود. اگه روش مطالعه هم بخوام توضیح بدم، برای زیستم من اولا که خیلی نقطه قوتم نبود، ولی خب من اول کتاب درسی رو خیلی روزنامه وار میخونم که مطلب ببینم در چه موضوعیه، بعدش دوباره میرم کتاب درسی و پاراگراف پاراگراف بررسی میکردم، میخوندم ارتباط هر پاراگراف رو به هم دیگه بررسی میشد، بعد با شکل دوباره همینجوری ارتباط رو بررسی میکردم، بعدش اصلا اون کتابایی که تو شکل دارم توضیح داده اینا رو مطالعه میکردم که بتونم نکات شکل دارم در بیارم. درسنامه هم میخوندم، ولی نه اونقدر به اندازه مثلا یک تا نهایت دو تا درسنامه میخوندم که مطلب هم جا بیفته. بعد تست ها کار میکردم، اوایل تست کمی کار میکردم، پاسخونات رو کامل میخوندم، نکات هم یاد داشت میکردم. بعد که دست به یکم رو افتاد مطلب بیشتر به هم جا افتاد، باز تست همون بیشتر میکردم تعدادش رو تا به تثبیت برسه. و برای شیمی هم، شیمی اتفاقا جز نقاط ضعفم بودم و خیلی خیلی توش اوف داشتم.
بله
بعد آره اصلا علاقه هم به خونه هم نداشتم، ولی خب چون درس مهم می بود در رشته تجربی خیلی روش کار کردم، وقت گذاشتم. بازم همچنین اول کتاب درسی، ترمینه کتاب درسی مخصوصا، بعد درسنامه می خوندم. درسنامه بیشتر آره مبتکران بود، یاد داشت می کردم درسنامه رو نکاتش رو. بعدش هم سراغ تست میرفتم. این تست خیلی مهم بود توی درس شیمی، تستایی که باز مخصوص مسئله جدا، اونا باز کتاب جداگانه بود براش کار میکردم. تست زماندار خیلی اهمیت داشت، چون من شیمی خیلی سرعتم توش پایین بود، بیدقتش زیاد میکردم، و این تست زماندار باعث شد این اشکالات هم رفع بشه. و مهم کتاب درسی هم آخرش انجام میدم که دیگه مطالب فراموش نشه.
بله توی زیست و شیمی واقعا کلمه به کلمه کتاب درسی مهمه، تست بالا هم که به نوعی خودش کلید موفقیته. چه کسی برای شما برنامه ریزی می کرد؟
برنامه رو اوایل خودم انجام می دادم طبق حالا اون مواهد چی که باید می خوندم، ولی خب یکم که گذشت بعد مشاورم به همین برنامه شخصی سازه شده برنامه نوشتم و من طبق اون پیش می رفتم.
روزی شد که گزارشگر دروغ به مشاورت بدی؟
نه من معمولا حتی اگه ساعت مثلا من کم می شد یا به هر دلیلی کامل همون چیزی که خونده بودم و می گفتم. به نظرم این که بخواییم مثلا گزارشگاه دروغ بفرستی به مشاوره، چون به مشاوره که فرق نمی کنه حالا تو طریقه سده که یا نه، فقط به ضرر خود دانش آموز که این که باور خودش و ایمان به خودش رو اگار از دست میده و دیگه نمیتونه به خودش اعتماد کنه. این نامیتی و استرس هم تو وجودش بیشتر میشه، که حتی خودت باور
نداشته باشی. خب بله ببینید بچه ها، گزارشکار دروغ دو سر باخته. شما هم به مشاور پول دادی و با این کار داری حق خودت و خانوادت و زحمت پدر مادرت رو هدر میدی. همین که درس رو نخوندی و بعد یه مدت میبینی که واویلا کار از کار گذشته. پس گزارشکار دروغ رو از همین امشب بذارید کنار و حق در حق خودتون ظلم نکنید. یکی از مشکلاتی که بچه ها رو اذیت میکنه بیدقتی سر آزمونه. میتونی دو سه تا از بیدقتیات و روشی که برای مقابله باشون و تکرار نکردنشون داشتی برامون بگی؟
بله من خودم تمام نبودم که نظام بیدقتی هم خیلی زیاد بود، همیشه غلط هم بیشترش به خاطر همین مسئله بود. خب باید اینجا اصلا هم موقعا به هم بیدید. بعد من هم بیدقتی هم دسته بندی کردم برای خودم، هم که لازمون که انجام دادم مثلا فهمیدم که من سوال و گزینه رو خیلی سریع میخوندم، شاید مثلا میخواستم سرعت هم بیشتر بشه سریع از روی سوال و گزینه رد میشدم. بعد باید میشد یه سری مطالب و جزئیات که حالا توی جواب دادم به اون سوال مهمه جا بمونه، در واقع که غلط بزن یا نزنم، خصوصا توی درس مثلا ادبیات و زیست و شیمی. بعد من اون کاری که کردم با مداد سیر نکات مهم سوال و گزینه ها خط کشیدم یا دایره می کشیدم دورش که از چشم جا نمونه. اشتباه دیگه اون که داشتم اون که بودم تو دروس محاسباتی من خیلی شلوغ رو بنوشتم، هم شلوغ هم کمرنگ، بعد این چیزا واقعا هم اشتباه می شد، هم محاسبات هم به هم می خورد، راه حل هم قطعی قطعی می شد، یعنیم بالا پایین می نوشتم و پیدا نمی کردم. بعد مثلا هر خودم با جلو خودش پرنگ و با تمرکز ذهنی و اینطوری پیرفتم جلو و محاسبات ذهنی من یه جایی کمتر کردم، چون باعث میشه بیدقتی کنم و ترجیح بودم در کنار سرعتم باید کیفیتم هم رعایت کنم، اینکه فقط سرعت داشته باشیم ولی خب غلط بزنه فایده نداشتم. بعد تونستم این کار رو انجام بدم. بعد چیزا هم بود که مثلا سوالات آخر نمیخوندم، بعد اینکه سوال سخته بعد که بررسی میکردم میدیدم این سوال آسونی بود اما تو مثلا آخرش دقیق نخونده بودم رد میشدم. بعد اینکه تونستم باز بیدقتیام رو بنویسم اینجا و دستبندی کنم و قبل آزمون همیشه مرور کنم، این خیلی کمک کرد که رفعش کنم.
آره این روش نوشتن بیدقتی ها روشی بود که خودم انجام دادم و واقعا ازش نتیجه گرفتم. خب گفتم آزمون، شما کدوم آزمون شرکت میکردی؟
آزمون که من آزمون سفتران نکردم دوستاد حصولی برم، ولی خب آزمون ها تو خونه خودم با دانلود میکردم، بعد خودم حل میزدم که خونه از خودم هر فصلی که میخوندم مثلا تموم که میشد از خودم جداگان آزمون میگرفتم همونو طبق شرایط آزمون و بعد بررسیشون کردم و آزمون متنوعی هم حد کردم که بتونم سوال متنوع رو بیشتر ببینم. اما اون اواخر نزدیک دیگه کنکور آزمون سنجش رو شرکت کردم که بعد دیگه کارنامه میداده.
نتیجه کنکورت به نتیجه آزمون های سنجش نزدیک بود یا نه؟ فاصله داشتن؟
تا حدود نزدیک سطح سواله که فرق میکرد، اما از لحاظ جو رقابتی و کارنامه که میداد که کجای کاری اینش تقریبا نزدیک بود. آره کجاهایی دقیقا
بله. پیش اومد که از نتیجه آزمونت ناراضی باشی؟
آره خیلی پیش میاد اصلا آزمون که میده. خب مسلما همیشه بر وفق مراد نیست و یه جاهایی واقعا اونجور که انتظار نداری پیش میاد. اولش خب من کارنامه هم دیدم که حالا خوب نشده نتیجم یا مثلا اون که میخواستم نشده، چیز شاید هم رجیتم ناراحت میشدم، اما نمیذاشتم که ناراحتی ادامه پیدا کنیم. تا هرچی بیشتر ادامه پیدا کنی بیشتر از درد زده میشی و دنبال این که ببینی چرا اینطوری شد نمیدی. باش منطقی برخورد میکردم، سعی کردم بیشتر کنجکاوی بخرج بدم که چرا مثلا نتیجهش این شد یا چرا غلط زدم یا نزده بودم. اوزمونم میمدم دقیق تحلیل میکردم، هم از لحاظ علمی که از لحاظ این که خونده بودم یا نخونده بودم، هم از لحاظ مهارتی که ببینم استراتژی اوزمونم پیاده کردم، اینکه تو زمان بندی مشکل داشتم یا اینکه نه بحث دیگه بوده. و این باعث میشد که هم راه حل بهتری به ذهنم بیاد، هم بی‌دقتی هم کم بشه و آزمون بعدی بود نتیجه بهتری هم بگیرم.
آره آفرین. غم و غصه واقعا کاری برای آدم نمیکنه، باید بری ریشه مشکلاتو پیدا کنی. من سال کنکور فضای مجازی واقعا اذیتم کرد. شما از فضای مجازی استفاده میکردی؟
من مجازی بودم استفاده کنم چون بیشتر آزمونام و جزوه هام و کتاب هام و مجازی هم بود دیگه، با موبایل مجبورم استفاده کنم، ولی خیلی کنترل شده. مثلا بازی هم هم افتاره که باید اینکه تمرکزت از دست بره، حواس پرتی داشته باشی، اینا اصلا اجازه نمیدادم که وارد گوشی میکنم. میدونستم مسئولیت کارم، مسئولیت کنکورم تماما با خودم، نتیجه کنکورم هرچی بشه با خودم، نمیگن که مثلا فلان کار کردی فلان کار کردی، همش با خودت. و این مسئولیت پذیریه باعث میشد که سمت چیزای دیگه که نگاه حواشی کنکور به حساب میاد نرم. و میدونستم خب اگه مثلا تو نرم افزاره یه چنین بازی داشته باشم خب نمیتونم کنترل کنم. اما برای درسی چرا استفاده میکردم و مسئله مشاوری هم از طریق هم پیگیری میکردم.
خیلی ممنون. سال کنکور خواب و خوراکتون چجور بود؟ چقدر میخوابیدی؟ چه خوراکی خواستی مصرف میکردی؟ یکم برامون بگو.
تو سال کنکور برای دانش آموز واقعا خواب خیلی مسئله مهمی، شاید خیلی جدی گرفته من رو، ولی من سال پیشش که به صورت بی نظم میخوابیدم یا ساعت خواب و بیداری اصلا منظم نبود و بعض وقتا حتی کمتر میخوابیدم، باید اونجا تمام طول روز هم تمرکزم کم بشه هم گاهی اوقات سردرد میشدم. بعد از مریضی بودم که مثلا قهوه بخورم یا چای مثلا پررنگ و اینا بخورم که بتونم سردرد رو باز یه چیزی تحمل کنم، که اشتباه بود و بیشتر هم همون تکرار میکردم و هر روز بدتر هم میشد. اما خب امسال سعی کردم که نظم خوابم خیلی روش کار کنم، یه چه ساعتی بخوابم و اینکه کی بیداشتم خیلی برام مهم بود و بین حدود 6 تا 8 ساعت دیگه میخوابیدم و سر ساعت خاصی پا میشدم که بتونم عادت کنم و برنامه هم بهش برسم که انجام بدم. بعد از ظهر هم گاهی خیلی دیگه خسته بودم بین 30 تا 45 دقیقه استراحت میکردم.
بله خدا رو شکر امسال رتبه شما خوب شد و به هدف و آرزوتون رسیدید. یکم در مورد روز اعلام نتایج برامون میگی؟
نتایج من هر چه وایسودم شب که نمید ساعت ساعت 12 یکم بیدار بودم اما خبری نبود.
بله بیرون
من سبت من چون مادرم شاغل هستم از سر کار رفته بودم، بعد من ثبت کردم که ایشون از سر کار بیام و با هم ببینیم چی شده. بعد واقعا هم برام دیر میکسن چون هر چی سعی کردم خودم رو سرگرم کنم با چیزای دیگه، از اون برم باز فامیل و اینا زنگ میزدن چیکار کردی چیکار نکردی، من گفتم هنوز ندیدم اونو. بالاخره باز مامانم اومدن موقع چای بود و اینا، گفتم بیا نگاه کنیم. بعد خودم خیلی انتظار نداشتم چون با این که خونده بودم، بعدشم سطح کنکور سطح متوسطی بود تقریبا، بعد رقابت خیلی بیشتر شده بود، گفتم نه احتمال اینکه اوضاعم از سال بعد بدتر بشه هستش. بعد خودم برای همه چیز آماده کرده بودم، دیگه نمیخواستم واقعا پشت کنکور بمونم، گفتم هر چی بشه دیگه همون دیگه. بعد دیگه سوالی که باز برای نگاه کردم بعد اصلا باور نمیشد که واقعا اینطوری شده بوده. بررسی کردم چند با مشخصات رو نگاه کردم، چند با نگاه کردم واقعا مال منم. بعد دیگه اینجوری دیدم، بعد دیدم واقعا هر کسی که تلاش کنه قشنگ نتیجه تلاشش رو میبینه، کوچکترین تلاشی هم بکنیم واقعا هدر نمیره. من خودم حتی پارسال هم با یک دونه سوال ریاضی بودش، این سوال ریاضیه من فقط یک نمونه از من دیده بودن، یک زوزه نده بود، فقط یک نمونه تو هندسه. بعد همون دقیقا تو همون زمینه تو کنکور اومده و من تونستم جواب بدم. رسیدم حتی یک دونه سوال هم که حل کنی واقعا جای دوری نمیره و نتیجهش رو قشنگ میبینی سر کنکور و به هم خیلی لذت بخش بود.
آره واقعا کوچکترین قدم که آدم ور میداره روز کنکور نتیجه اونو میبینه. از طرفی هم تا روز اعلام نتایج آدم واقعا استرس داره، به همین دلیله که من توصیه میکنم به بچه ها امسال دیما کنکور ندید، چون اون استرس بعدش واقعا آدم رو نابود میکنه. یعنی اگه بخوان تا مرداد ماه منتظر بمونن یه استرس شدیدی بهشون وارد میشه. خب زهرا خانم عزیز خیلی خیلی ممنونم ازت، مرسی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی، امیدوارم که دوران دانشجویی خوبی رو سپری کنین و یه دندونپزشک خوب و خوش دست بشی.
خیلی ممنون از شما،
قربان شما، بازم ازتون تشکر میکنم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب نوتروفیلیای عزیزم، امیدوارم که شما هم این گفتگو استفاده کرده باشید و به دردتون بخوره. اگه میخواید که در ادامه مسیر کنکورتون من یا سایر مشاوران تیم بزرگ نوتروفیل همراهتون باشیم، به آیدی مسئول رزرو پیام بدید. دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.